و حتی جهانی غالب کردند.
زیاد ابو غنیمه نویسنده و متفکر اردنی می نویسد:
چندی پیش کتابی با نام مغول سینما در انگلیس منتشر شد. این کتاب 30 طرح صهیونیسم در سینمای جهان را نشان داده و طلایه‌داران صهیونیست سینما را به مغول‌ها تشبیه می کند. مغول‌هایی که هر جا رفتند با خود ویرانی و فساد را به همراه بردند.
مجله یهودی پست اند اپینیون در ششم دسامبر 1974 اعتراف جالب توجهی داشت.
یهودیان اکنون هالیوود را در اختیار دارند، همانطور که آن را در تسلط خیش داشتند. حضور یهودیان در هالیوود یک حقیقت تاریخی است. اکثر تهیه کنندگان و کارگردانان هالیوود یهودی هستند و این در حالی است که اتحادیه نویسندگان هالیوود در عمل از 70% تا 100% از یهودیان تشکیل شده است. هنگامی که یک غیر یهودی یک شرکت فیلمسازی را خریداری کند، یهودیان باز هم کنترل را در دست دارند، چرا که در هالیوود روابط است که باعث کسب پولهای کلان می شود. کارهای مانند خرید فیلمنامه، امضا شدن قراردادها توسط بازیگران، توزیع فیلم و شرکت‌های زنجیره‌ای نمایشی مانند اودئون همه در اختیار یهودیان است.
هفته‌نامه اسپاتلایت آمریکا نیز می‌نویسد:
در هالیوود که در آن سازمان‌هایی چون مرکز سایمون و سنترال و بنیاد ملی یهود دارای طرفداران زیادی هستند، فیلم‌های سینمایی نمی‌توانند بی‌اثر باشند.
فرانک میلر، فیلمساز مستقل آمریکایی.
Yeah, well, Palestine to me hits at the heart of all injustice. Every people who know injustice.
برای من فلسطین قلب بی‌عدالتیه و تمام کسانی که با این بی‌عدالتی آشنا هستند با فلسطینی‌ها ابراز همدردی می‌کنند. مردم فلسطین اونطور که ما می‌دونیم دهه‌هاست که قربانی تبلیغات هستند. روش اصلی که صهیونیست‌ها تونستن باهاش این ظلم باور نکردنی رو در حق فلسطینی‌ها بکنن. افسانه‌هایی بوده که از طریق تبلیغات خلق شده و توسط هالیوود در سطوح مختلف تقویت شده و در قلب اون هم مسئله هولوکاست.
جادوی سیاه.
بزرگترین دستاورد سینمای آمریکا قبل از صهیونیست‌ها، فیلم پرفروش تولد یک ملت ساخته دی دبلیو گریفیس بود. ماجرای نژاد پرستانه که ستایشی بود از کوکلاکس کلان با مضمون ترس و وحشت سفید پوستان آمریکا از تداخل نژادی.
این فیلم ها نشان دهنده ارزش های آمریکا در دوران خود بودند و جالب این که اغلب در سینماهای متعلق به صهیونیست ها و برای تماشاگران یهودی و مهاجر به نمایش در می آمدند. برادران وارنر، زوکر، گلدوین، لسکی و لملی مستقل از یکدیگر شروع به نمایش فیلم های کوتاه کردند و برای جذب طبقه متوسط اقدام به بازسازی سینماهای خود کردند و به تجربیات صهیونیست ها متوسل شدند.
پروفسور رابرت روسن، رئیس دپارتمان فیلم و تلویزیون دانشگاه لس آنجلس آمریکا:
سنت یهودی ارزش بالایی برای فرهنگ قائل بوده. همینطور آموزش و عالی ترین بیان موسیقایی و هنر. رجوع آدولف زوکر به سارا برنارد برای یک فیلم عام پسند فکر کنم بهترین نمونه است.
آدولف زوکر معتقد بود که برای جذب طبقه متوسط تغییر نه تنها در سالن‌ها بلکه فیلم‌ها نیز ضروری است. او با دور زدن ادیسون فیلم ملکه الیزابت را از فرانسه وارد کرد که هنرپیشه معروفی در آن شرکت داشت و در یکی از تئاترهای برادوی به نمایش درآمد. کارل لملی و دیگر فیلمسازان صهیونیست که نمی‌خواستند برای فیلم‌های با کیفیت صرفاً به اروپاییان وابسته باشند، شروع به تولید فیلم‌های خود کردند.
ادیسون به این نتیجه رسید که صهیونیست‌ها پا از مرز خود فراتر گذاشتند و برای شکست دادن آنها در 1908 انجمن تهیه کنندگان را تأسیس کرد که مدعی انحصار تولید فیلم در آمریکا شد.
7 سال بعد انجمن ادیسون انحصار خود را در دادگاه از دست داد، اما آنان برای فرار از ادیسون و برای حفظ کنترل خود بر صنعت که از آن بهره می بردند در 1912 راهی غرب و نارنجستان‌های کالیفرنیا شدند و اینجا بود که به موفقیت سریع دست یافتند.
نیل گابلر، نویسنده و منتقد:
اما چرا رفتند کالیفرنیا؟ به نظرم رفتن اونجا چون کالیفرنیا یه محیط با جامعه روستایی بود و گرچه یک سازمان اجتماعی حاکم بود، ولی به هیچ وجه پیچیده و قطبندی شده مثل سلسله مراتب اجتماعی بوستون یا نیویورک یا حتی شیکاگو که اونا ازش می اومدن نبود. بنابراین با اومدن به کالیفرنیا متوجه شدن میتونن محیط اجتماعی خودشون رو به وجود بیارن. میتونستن امپراتوری خودشون رو ایجاد کنند. نه فقط روی پرده، بلکه در زندگی و در محیط اجتماعی خودشون. و این دقیقا کاری که اونا انجام دادند.
ریچارد کوزارسکی، نویسنده و مورخ:
کارل در 1915 تصمیم گرفت در شمال هالیوود صنعتی بزرگ درست کنه و اسمشو گذاشت شهر یونیورسال و برای این شهر شهردار مستقل و پلیس مستقل درست کرد. تأسیساتی بسیار عظیم با تمام امکانات لازم برای طراحی یک فیلم، امکانات فیلم برداری، فیلم نام نویسی و حتی مسکن کارکنان رو یک جا در یک محل مشخص فراهم کرد. اقوام او از لوپایم آلمان هم به اونجا اومده بودن و کارل با خوشحالی میگفت اونجا نخستین شهر فیلمسازی دنیاست.
مردان و زنانی با 300 حرفه گوناگون در میان 30,000 کارمند شاغل در صنایع فیلمسازی قرار دارند.
در سال 1920 هری کان، زوکر، گولدوین، فاکس و میر به دنبال لملی استودیوی خود را تأسیس کردند. روستایی طلایی متعلق به خود آنها که هر یک حاکم آن بود. کارل لملی، مؤسس یونیورسال:
امیرتون را باید نشون بدین. اگه کوچکترین تردیدی دارین، برید کنار، اجازه بدین افراد لایق پیش برن. من اجازه نمیدم مفخرا و تنبلها در یونیورسال کار کنن. این یه حرکت صادقانه است، این تو نیست؟
باب توماس، نویسنده و روزنامه‌نگار:
سختگیر بودن. اینجا آدمای سختگیر دوام میارن. اونا کمی بیرحم بودن، از زنها سوء استفاده میکردن و با ستاره ها رفتار بدی داشتن و مهمتر از همه شومن بودن و عاشق جلب توجه دیگران.
بارتون فینک، فاکس قرن بیستم:
من در سال 1937 یک هفته اینجا بودم. آدولف زوکر که رئیس پارامونت بود، منو فرستاد کولومبیا پیغامی برسونم. اونم به هری کون که رئیس کولومبیا پیکچرز بود. اون نشسته بود پشت میز مدیریتش که 15 سانت از زمین بلندتر بود. تلفن توی دستش و اون یکی دستش رو مانیکور میکردن. آرایشگرم موهاشو میزد، کفششم برق مینداختن. واقعا جالب بود، میدیدم رئیس استدیو پشت تلفن مانیکور میکنه، موهاشو آرایش میکنه و کفششو واکس میزنه. توی آن به خودم گفتم این هالیووده.
بذار بغلش کنم. حالت چطوره مرد؟ سفرت خوب بود؟ اسم من جکلین فینکه، مسئول این شرکتم. خودم هم اهل نیویورکم. دورگم اگه راستشو بخوای، تو کپیتال پیکچرز نویسنده سلطان صحنه است. باور نمی‌کنی؟ آخر هر هفته به مبلغ دستمزدت نگاه کن. ارزش نویسنده برای ما انقدر. خوب حالا این چه جور فیلمی هست؟
ای فینک، چیز خاصی در نظر ندارن آقای لیپنیک.
حالا خودت بگو بارت.
خب صادقانه بگم، من زیاد سینما نمیرم آقای لیپنیک.
عیب نداره، عیب نداره، هیچ اشکال نداره. احتمالا وقتی میومدی فکر میکردی کسایی رو میخواییم که رسانه رو بشناسن. شاید حتی فکر میکردی باید کلی مزخرفات فنی یاد بگیری. اشتباه میکردی، چون برای ما فقط یک چیز مهمه. تو میتونی داستان بنویسی بارت، میتونی ما رو بخندونی یا گریه بندازی، میتونی کاری کنی که از یک ترانه هیجان زده بشیم. بیشتر از این برات بگم؟ خیلی خب، مسئله اینه که من مدیر اینجام و هیچ مزخرفات فنیم بلد نیستم. حالا چرا مدیرم؟ چون احساس دارم مرد حسابی. من شومنی بلدم. دستم اینم بگم، من بزرگتر، بدجنستر و پرسر و صداتر از هر عوضی دیگه ای تو این شهرم. تو بهش نگفتی؟ منظورم این نیست که شکمم گنده تر از مال توه. اون مسئله رفتی به کار تو این شرکت نداره. قبل
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
اولیویا دو هاویلند، ستاره در مقابل سلاطین صهیونیست هالیوود.
شخصیت ملانی اولیویا دو هاویلند در فیلم برباد رفته زیبایی و قدرت را در آن واحد به روی پرده کشید. وقتی از شرکت وارنر شکایت کرد تا بتواند قراردادش را فسخ کند و در این مبارزه پیروز هم شد، همو بود که نظام استدیویی را برای همیشه تغییر داد.
اولیویا دو هاویلند تمایلی به سینما نداشت، اما برخلاف انتظارش ستاره شد و این دوگانگی در تمامی طول زندگی حرفه‌ایش به چشم می‌خورد. یک سلسله اتفاقات غیرقابل پیشبینی باعث شد که از اجرای نمایشنامه رؤیای نیمه شب تابستان در سالن شهرداری محله کارش به اجرای همان نمایش به روایت مکس رایت هارد در هالیوود بیانجامد. وقتی کمپانی وارنر تصمیم گرفت از همان نمایش اقتباس سینمایی بسازد، تردید داشتند با دو هاویلند قرارداد ببندند. با اینکه نیت سازندگان این روایت سینمایی کشاندن مردم به سالن سینماها بود و نه هنر، دو هاویلند خودش را به جریان پرقدرت آن تولید پول درار سپرد.
ولی شهرت وقتی به سراغ دو هاویلند آمد که استدیو او را در فیلم کاپیتان بلاد و هفت فیلم تاریخی دیگر در مقابل ارول فلین به خدمت گرفت. اما دو هاویلند خیلی زود از این نقش‌های کلیشه‌ای خسته شد و مدام حسرت نقش‌های دراماتیک را می‌خورد تا بدین وسیله قابلیت‌های واقعی خود را به نمایش بگذارد.
دو هاویلند یکی از معدود بازیگرانی بود که در فیلم برباد رفته به جای نقش اسکارلت اوهارا رؤیای ایفای نقش ملانی را در سر می پروراند. ولی حتی با وجود شهرت و محبوبیت شگفت‌آور آن فیلم، دو هاویلند کماکان از سوی کمپانی وارنر در نقش‌های پیش پا افتاده مورد استفاده قرار می گرفت. او پس از مبارزه طولانی سرانجام موفق شد خود را از شر قراردادش با وارنر خلاص کند و خودش به طور مستقل به کارش ادامه دهد.
اولیویا دو هاویلند در سال 1946 با فیلم To Each His Own نشان داد که چه بازیگر با استعدادی است و با همین فیلم بود که هم مورد استقبال مردم و منتقدها قرار گرفت و هم اسکار برد. دو هاویلند در فیلم چاه مار محصول 1949 در نقش غیر متعارف یک زن روانی ظاهر شد و در فیلم ورسه محصول 1949 در جلد پیر دختری انتقام جو فرو رفت.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید.
تکرار برنامه جادوی سیاه را روز بعد ساعت 12 از رادیو نمایش بشنوید.
بدرود.
قرار داد.
آخه مگه همچین توحشی امکانم داره؟
با نگاهی به مؤسسه آدمکشی اثر جک لندن، نویسنده و کارگردان ایوب آقاخانی.
قضیه جنون‌آمیزه و باور نکردنی اما واقعی.
از 1 تا 5 دی ماه 1398 ساعت 22 رادیو نمایش. قرارداد را در روزهای نخست زمستان 98 از رادیو نمایش روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز بشنوید. قرارداد جک لندن.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
که تو رو میبینمت، تو فرشته‌ای با پاکی قلب، تو رو میشناسمت. سرم پایین، دلم کنارته، بوی یاس تو فضای رابطه. تا ته این دنیا توی عشقم تنها. مرواریدی تو صدف از آسمونی، با قلبی که نامحرمه نامهربونی. حیای کل دنیا یک جا تو چشماته، خدا حواسش جمع هر لحظه همراته. تو نفس هست عشق منی بدون، تو ته خط عاشق من بمون. پر پاکی یه لحظه به لحظه یه زندگی کردن هر دو تاییمون. توی دریای پاک و زلالی من مثل موجم عاشق حق شدم. تو همین جوری باشه دلت میخوای، گوش نکنین دوزا آدم و چی میگم. از چشم بعد دست خدا میسپارمت، تو عزیزمی، من از ته قلبم تو رو میسپارمت. تو میدرخشی با نجابتت، قربون قلب با محبتت. زیر یه سخت با هم، با این عشق محکم، ذهنم در گیر توه، الگوی عشقی. من مرد رویاتم و بانوی عشقی، با کل قلبم پشت احساسم وایسادم. تمام دنیا با رسیدن عشقت رفت از یادم. تو نفس هست عشق منی بدون، تو ته خط عاشق من بمون. پر پاکی لحظه به لحظه ی زندگی کردن هر دوتاییمون. توی دریای پاک و زلالی من مثل موجم عاشق غرق شدم. تو همین جوری باش که دلت میخواد، گوش نکنین روز آدم و چی میگم. تو نفس هست عشق منی بدون، تو ته خط عاشق من بمون. پر پاکی لحظه به لحظه ی زندگی کردن هر دوتاییمون. توی دریای پاک و زلالی من مثل موجم عاشق غرق شدم، تو همین جوری باش که دلت میخواد گوش نکنین نوزا آدم ها چی میگم.
همراهان رادیو نمایش، یلدای امسال همگی دعوتید به یک دور همی صمیمی یلدا در استدیو 8، 30 آذر از ساعت 20 تا 24. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
پر قصه تو شب بلند یلدا، پر گریه برای قصه فردا، پر قصه تو شب بلند یلدا، پر گریه برای قصه فردا، پر تشویش مثل ابرای سیاهی، پر تردید مثل موندن تو دوراهی.
شبتون بخیر همراهان عزیز، به پایان بخش دوم کاری شبکه رادیویی نمایش رسیدیم. امیدوارم که برنامه‌ها و نمایش‌هایی که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد، شنوندگان محترم شد، مورد رضایت شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. زمان ما در کنار با شما بودن در این شیفت کاری به پایان رسیده. دوستان دیگرمون تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهند بود، با این عزیزان هم همراه باشید. در این شیفت کاری ما با تهیه کننده خوبمون آقای علیرضا بهروش با شما همراه بودیم، صدا بردار خوبمون آقای فرزاد شریفی و همچنین هماهنگی و دستیار تهیه مهدی خانزاده. بنده هم نسرین زاره، هم کلام پرمهر شما دوستان عزیز بودم از ساعت 14 تا به این لحظه. با امید فردایی بهتر مثل همیشه خواهم گفت هیچ نگاهی مهربانتر از نگاه خداوند به بندگانش نیست. همه شما دوستان عزیزم رو به خدای مهربان می سپارم. تا لحظات دیگر دوستان عزیز، برنامه نقد و نمایش رو تقدیم شما دوستان می کنیم.